بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اول یک کلامی از مرحوم شیخ در خلاف دیروز نقل کردیم، یه افتادگی داشت، من اون رو بگم اصلاح کنید. کلام در خلاف بود، جلد 3 صفحه 460. بعد از آنی که قول مالک رو نقل کردیم و قال مالک ان کان فی المال ربحون فله اجرت و مثله و لم یکن ربحون فلا شیء له. بعدش این جمله است، خود شیخ میگه، مالک نمیگه. دلیلنا انه عمل به اذن صاحب المال، یا عمل به اذن صاحب المال. دلیلنا انه عمل به اذن صاحب المال. اینو اصلاحش کنید. خب بریم سراغ اصل بحث. بله، به هر حال این در متن این است که من عرض کردم. و اما بحثی که داشتیم در مسئله 33 از متن تحریر یه پیچیدگی داره که وقتی بحثمون تمام شد من متن تحریر رو میخونم. واقعا هم پیچیدگی داره متن تحریر، میخونم و انشاءالله رحمان توضیح میدم. و اما بحثون در مسئله 33 بود، در اونجایی که مضاربه فاسد. مضاربه فاسد و احکامش و بخش مهمش رو تا به حال گفتیم. بعضی ها مثل مرحوم صاحب عروه میگن شرایط جعاله آسانتر از مضاربه است. تکرار میکنم، شرایط جعاله آسانتر از مضاربه است. ممکنه چیزی از باب مضاربه فاسد بشه اما با جعاله اصلاح بشه. شرایط جعاله آسانتر از مضاربه است. ممکنه مضاربه شرایط نداشته باشه اما همونو تبدیل به یه جعاله صحیح بکنیم. آیا این امکان پذیره؟ اگر جعاله شد دیگه طبق قرارداد نصف ره باد بدیم، باد نصف بدیم، 50-50 بدیم، 50-50 بدیم، کم و زیاد هر چه بشه باید مطابقش عمل کنیم. چرا؟ چون جعاله صحیح است. مضاربه فاسده اما جعاله صحیحه. مرحوم صاحب عروه این رو در مسئله 48 اشاره کرده، ولی بعدا خودش اشکال میکنه میگه نه، اینا قصد جعاله نکردن، اینا قصد مضاربه کردن، شده مضاربه فاسده نه جعاله صحیحه. بنابراین نمی شود از طریق جعاله مضاربه فاسده رو تصحیح کرد. این کلامی بود از عروه، اشکالی هم از ایشون بود. من اینکه این مسئله خود روشن بشه من ناچار شدم شما رو ببرم در باب جعاله، به خصوص این که جعاله در ایام ما خیلی زیاد شده و اصولش رو به طور فشرده در 7 نکته برای شما بیان کنم. نکته اولی که در اینجا داریم این از که تعریف جعاله چیه؟ تعریف معروفی داره و آن اینه، صاحب جواهرم داره: انهو التزامون به عوض. انها جعاله التزامون به عوض على عمل محلل، مقصود التزام به عوضی در مقابل عمل محلل مقصوده ای یعنی مفیدی، به صيغه دالت علیه، صيغه ای هم بخونن که دال بر این التزام باشه، دالت علیه بر این التزام. خب مصادیقش رو یه خود بررسی کنیم در گذشته و در حال و مربوط به زمان ما هم روش فکر کنیم. بله جعاله 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 هر سه رو گفتن صحیحه، منطقه مشهور چون جعاله میگن ما هم مطابق مشهور جعاله میگیم، ولا بعضا گفتن جعاله بیشتر از جعاله است. جعاله مشهوره و جایزم است، کار به جمعش نداریم، سه رقم خونده شدیم. و اما این تعریف که کردیم خب شامل میشه خیلی چیزا. یه مثال قدیمی معمولی هست که در کتب نوشتن: من رد زالتی فلهو کذا، من رد زالتی فلهو کذا، کسی که این گم شده منو بیاره فلان مبلغ بهش میدم. گاهی به صورت عامی، گاهی هم به صورت خاص میگه یا زید ان رددت الی زالتی فلک کذا. جعاله ممکنه عام باشه، ممکنه خاص باشه، مخاطب شخص خاص یا اشخاص خاصی بوده باشند. بله خب این مثال قدیمی معمولی، اما امثله کثیره ای در زمان داره که محل نیازه. از جمله این که 7 نکته من میگم، بعد از اون 7 نکته وقت سوال کنین عقل یا ایقای. این نکته اوله. مثلا در زمان ما میان میگن اگر کسانی بتوانند دوای فلان بیماری صعب العلاج رو، عربا میگن داء ایاء صعب العلاج، اگر بتوانن کسانی پیدا کنن فلان مبلغ جایزه به اونها داده میشود. خب این داخل در جعاله میشود. یا میگن مسئولین میگن اگر امت حزب الله بتوانن افرادی که مواد مخدر دارن اینها رو معرفی کنن، کذا و کذا جایزه به اونها میدیم، اینم میشه جعاله. یا بگن فلان قاتل فراری رو هر کسی پیدا کنه تحویل بده یا محل اختفایش رو نشان بده، فلهو کذا و کذا. خب اینم داخل در جعاله میشه. ببینید چقدر گستردگی داره. و حتی اگر پدر به فرزند بگه اگر تو در امتحانات فلان پیروز شدی فلکه کذا و کذا، آیا لازمه منفعت برگرده به خود انسان؟ نه، میتواند انسان واجب دیگری هم بگه. یا مثلا در عصر ما میگن کسانی که 10 جزء قرآن حفظ کنن، 20 جزء قرآن حفظ کنن، حافظ کل باشن، 5 تا سکه، 10 تا سکه، 1 سکه بهشون میدن. اینم جعاله است کسی که اینو میگه. هیچ فرقی نداره، اصلا جایزه هم جعاله است. جایزه برای چی میدن؟ برای تشویق، تشکر در مقابل چی؟ احسن، هر جایزه‌ای، هر جعلی در مقابل عملی اسم جعاله است. حالا بگید تشویق جایزه است، دقت نمی کنید. تعریفی جا اول تعریف رو نگذیرم. التزامون به عوضن علا عملی، اینام التزامون به عوضن علا عملی، میخواد معنوی باشه میخواد مادی باشه فرق نمی کنی. حتی اگر ما بگیم آیون که رساله بنویسن در فلان مسئله، ما جایزه میدیم، یه سکه طلا میدیم، خب اینم جعاله میشه دیگه. جعاله التزامون به عمل، به چیز، به عوض این علا عمل محلل، علا عمل محلل، التزام به عوض علا عمل محلل. ببینید چقدر دامنش گسترده میشه و وسعت پیدا میکنه مسئله جعاله. حالا از این میخوام فراتر برم، فراتر. بعضی از شرکت ها هستن برای فروش اجناسشون، میگن کسانی که فلان مقدار از ما جنس بخرن اینا رو میبریم تو قرعه کشی و اینها جایزه میدیم. التزامون به عوض این علا عملین، آیا این هم جوائزی هم که میدن افراد برای تشویق به فروش اجناسشون رو تبلیغات میکنن، اینم میشه داخل بشه؟ این دو تا مشکل داره. یه مشکلش قرعه کشیه که آیا واقعا قرعه کشی اینا خرابش میکنه یا خرابش نمیکنه. ثانیاً این نداره که کی برنده میشه. التزامون به بله عوض این علا عمل، عوض خب من انجام دادم، من خریدم. اللهم الا ان یقال عوضی که اون میده، دقت کنید، عوض شرکت در قرعه کشی، خود این عوضه. چرا؟ به علت اینکه یحتمل برنده بشه. قرعه هم چون از مال خودشه، مال مردم جمع نمی کنه قرعه کشی کنه که بگید این داخل در وقت آزمایی است و نوعی قمار است و انصاب و ازلام است و این چیزا هست. نه، مال از خودش میده. به شما هم میگه اگر جنس رو از من فلان مقدار خریدی، این جایزه رو بهت میدم که تو رو شرکت در قرعه کشی میدم. اینم خودش یه امتیازه. عوض شرکت، شرکت در قرعه کشی عوض شما رو بلمالیت داره. ای بس ها شما بتوانی همین رو بفروش به کسی دیگری، بگی آقا بیا این فیش هایی که من جمع کردم بگیر، فلان مبلغ به من بده، تو برو در قرعه کشی شرکت کن، شاید انشاءالله آلاف و الوف ببری. توجه داری؟ یمکنو. حالا من خیلی اصرارم ندارم که بخوام این جوائزی رو که برای تبلیغات میدن این رو اصلاحش کنم، ولی از نظر فقهی میشه یک راه حلی پیدا کرد. بگیم التزام به عوضیه، عوض شرکت دادن این شخص، این مالیت داره خود این شرکت در این قرعه کشی. همه رو شرکت نمیدن. شما اگر بدونید در مزایده ها وقتی میخوان مزایده بدن، یه پول از شما رو میگیرن که شما رو در مزایده شرکت بدن. پول در مقابل شرکت در مزایده از شاد برنده شدی. بله دیگه، این ارزش داره، پول ازش میگیرن. میگن هر کی میخواد در مزایده شرکت بکنه باید 10,000 تومان بده، خواه مزایدش قبول بشه یا نشه 10,000 تومان. میگه چی به ما بدی؟ میگه چی میدی؟ میگه من تو شرکت میدم. آیه کلمه التزام یعنی قرارداد. التزام من همینه، قرارداد. قرارداد چشم، قرارداد بسیار خوب. اینها همه امر اول از امور هفتگانه بود که فهمیدیم دایره جعاله رو تا کجا می شود توسعه داد. بله بله، بانک ها رو من تصمیم دارم اون دستورالعملشون رو دقیقا سابقا من دیدم ببینم آیا وام جعاله بانک ها تطبیق میکنه بر قواعد باب جعاله یا نه. اینا محل ابتلاعه، منتها باید اون برنامه عملیشون رو دید چی نوشتن. و اما ثانی، نکته دوم، جعاله صحیح است به اجماع المسلمین، علمای شیعه اهل سنت اجمالاً جعاله رو صحیح میدانن. عبارتی جواهر داره میخونم براتون، جلد 35 بحث جعاله در جواهر، جلد 35، جلد 35 صفحه 187 میگه لا خلاف بین المسلمین فی مشروعیتها، در مشروعیت جعاله خلاف بین المسلمین نیست، بلکه اجماع او به قسمیه علا ذالک، اجماع منقول و اجماع محصل بر این معنا هست. در اینجا یه اشاره اجمالی بکنیم به ادله‌ای که آوردن. به عقیده من بهترین دلیل برای سیره عقلا است که شارع امضا کرد، سیرت العقلا، در بین عقلا اهل عرف جعاله هست، سیره هم بوده، حتما قبل از اسلام هم این سیره بوده، اسلام هم نه تنها رد نکرده امضا کرده. علاوه بر این روایات زیادی هم در این زمینه وارد شده است که مرحوم صاحب وسائل در جلد 16 در ابواب جعاله نقل کرده، در جلد 16 وسائل ابواب جعاله روایت متعددی هم هست، وارد نمیشه. عزف الازالک به بعضی عمومات هم میشه استدلال کرد، المؤمنون عند شروطهم، چه اشکال داره؟ المؤمنون عند شروطهم، شروط همین التزام دیگه، ملتزم شدی به این معنا خب باید عمل بکنی، مؤمن باید پای شرطش پای التزامش بیسته. و بعضی عفو بلغود رو بهش استدلال کردن، این منوط به این است که عقد صدق کنه، در این که عقد است یا ایقاع است این بحثه، میرسم الان عرض میکنم، من عفو بالعقود رو نمیارم، تجارت انترازم نمیارم که بعضیا گفتن، به علت این که تجارت نیست، عقد بودنش محل بحثه. اونی که من انتخاب کردم المؤمنون عند شروطهم. بعضیا به آیه 72 سوره یوسف هم استدلال کردن، قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعیر و انا بهی زعیم. گفتن اون پیمانه مخصوص شاه گم شده، هر کسی بیارد حمل بعیر بهش میدن، یک بار گندم بهش خواهیم داد. گفتن خب این مصداق جعاله است دیگه، نفقد سواع الملک، آیه 72 سوره یوسف، نفقد سواع الملک ولمن جاء به حمل و بعیر و انا بهی زعیم. منتها دو تا اشکال داره. یه اشکالش این است که آیا احکام شرعیه امم سابقه رو می شود استصحاب کرد؟ می دونید یکی از تنبیهات استصحاب مرحوم شیخ در رسائل و به دنبال مرحوم شیخ دیگران استصحاب الشرایع السابقه، که اگر چیزی در شریعت موسی، عیسی، در شریعت یوسف ثابت شد، آیا میشه استصحابش کرد یا نه؟ این محل کلام یه بحث. حالا ببینیم تأیید کرده یا تأیید نکرده. اشکال دوم اینه که اصلا این جعاله سوری بود، واقعیت نداشت. این سوری بود، واقعا نفقد و سوا الملک نبود. یوسف برای هدف معقولی دستور داده بود سوا الملک و اون پیمانه مخصوص و در بار بنیامین بذارن، برای اینکه بنیامین نگه داره. اهدافش معلومه چی بوده. حالا خب در اینجا یه جعاله سوری بوده. آیا جعاله سوری اگر باشه این دلیل می شود که جعاله حقیقی درسته؟ علا کل حال، حالا ما میگیم چون دو تا بحث داره، یکی بحث استصحاب شرایع سابقه، یکی هم جعاله، احتیاجی نداریم که حتما به این آیه استدلال کنیم. سیره عقلا بر این، روایات زیادی داریم در همون ابحاث باب جعاله. اضافه بر این المؤمنون عند شروطه، اندازه کافی در این مسئله دلیل داریم، اجماع مسلمین هم که برانه. بنابراین مشروعیت جعاله زیر سؤال نیست، مشروعیتش مسلم. این امر ثانی. و اما امر ثالث، هل هی من العقود او من الایقاعات. جعاله عقد طرفینیه یا ایقاع یه طرفیه؟ مشهور و معروف بین اصحابنا و علما و بزرگان این است که ایقاع. چرا؟ به علت این که میگه هر کسی گم شده منو بیاره، هر کسی اینقدر قرآن حفظ کنه، هر کسی چنین چنان میکنه، اما کسی نیست بگه قبل تو. بنابراین قبل تو این نداره. اینی که گفتن مشهور این است که جز ایقاعاته. ولی ما میتونیم بگیم ایقاعات است حدوثاً و جز عقود است بقاءً. چرا؟ چون وقتی عامل وارد کار شد، شروع به کار کرد، خب این قبل توه، مخصوصا وقتی تمام بکنه، میخواد بیاره تحویل بده، تمام کرد و میخواد بیاره تحویل بده، گم شده رو پیدا کرده، داره کشان کشان میاره تحویل بده، خب این قبل توی عملی گفته است. بنابراین اگر حدوثنم ایقاع باشه، بقاءن میشه گفت عقوده. منتها یه طرف انشاء لفظیه، یه طرف انشاء عملی محسوب میشه. میرسیم عقد جایز لازم. میرسیم دیگه، اونم بحث جداییست. بنابراین لایبود که ما بگیم که حدوثا این جز ایقاعات میشه، اما اگر هیچ کس وارد نشد عمل نکرد یه ایقاعی بود، این ایقاع هیچ کس عمل نکرد. اگرم عمل کردند و به جایی نرسیدن، این یه ایقاعی بیشتر نبوده. اما اگر عمل کردند و به جایی رسیدند و گم شده رو پیدا کرده داره میاره، خب این قبول عملیه، بنابراین جز عقود میشه. عفو بالعقود هم اینجا که برسه ممکن است شامل حال اون بشود. اینم امر ثالث، معاطات. معاطات در همه عقوده، اینجا معاطات است از نظر قابل و عقد به صیغه است از نظر جائل. جائل عقد به صیغه است، معاطات نیست. اما عمل از ناحیه عامل است، بله، من ناحیت عقد به صیغه، من ناحیت معاطات است، جعاله عملی است. خب امر چندم بودی؟ و اما امر چهارم، هل هو عقد جائز او لازم؟ میرسم اونا را، اونم عرض میکنم. اما امر رابع راجع به این است که آیا این از عقد جائزه، حالا عقد بگیم یا ایقاع بگیم، جائزه یا لازمه؟ اتفاق است، اجماع است برای این که این جائزه. اون جائل در هر زمان میتونه بگه آقا من گم شدم و خودم پیدا کردم، نمیخواد، یا نمیخواد بیرید دنبال گم شدم، من خودم میخوام برم، من حرفم پس گرفتم. هر زمان میتواند حرفشو پس بگیره و بگه نه، عقد جائزه، فسخش کنه بره، مانعی نداره. آمدم همینطوری یه مقدار میگرده خسته شده، میگه من کاری ندارم، راه میکنه. پس هم از ناحیه جائل هم از ناحیه عامل قابل رها کردن و عدم ادامه کار، بنابراین جز عقود جائزه. البته وقتی که عامل عمل بکنه میخواد بیار تحویل بده دیگه نمیتوانه فسخ کنی. و حتی اگر عامل هزینه هایی از اینجا بلیت بگیره بره اون طرف دنیا، مأمورینی بفرسته، همه جعاله ها که بی خرج نیه، گاهی خرج داره، میگه هر کی این دارو رو کشف کنه، آمدیم ادعی رو استخدام کردیم و مقدماتی فراهم کردیم، آلاف و الوف خرج کردیم، حالا جائل برگرده باید هزینه های ما رو تمام بده. نمیتونه بگه آقا شما دارو رو کشف نکردید، التزام به عوض. اما این عوض مقدماتی داره، اگر به خاطر حرف او مردم راه افتادن، عمل حر محترمه، به واسطه گفتن او محترم، بنابراین باید لااقل اجرت المثل اینها رو بده. اما الخامس، اجازه بدید خامس رو بگم. عمل باید از محللات باشه، نه از محرمات، نه از واجبات. بله میدونم اگر عده‌ای شروع کردن 100 میلیون خرج کردن این دارو رو کشف کنن، خب حالا میخوان کم کم برن به نتیجه برسن، جائل بگه آقا ما صرف نظر کردیم، اقلا میپذیرن؟ میدونم اقلا اینو میپذیرن، میگه آقا ما یه ماه دیگه به نتیجه میرسیم. میگه نه من کاری ندارم، 100 میلیون خرج کردی جهنم. آقا این نیست، آقا این سیره عقلا. آقا جون سیره عقلا این نیست، اینا سرمایه گذاری کردن یه ماه دیگر به نتیجه میرسن. شما میگید نه. کدام یکی از عقلا اینو میپذیر؟ در مصاحبه هم همینو میگیم. خب بگذرم، اجازه بدید پنجم چندم میخوام بگم؟ پنجم که انتمام نکردم. پنجم داریم میگیم، داریم پنجم میگیم. پنجم این است که این عمل از مباحات باشه، لا من المحرمات ولا من الواجبات. اگر از محرمات باشه، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، این اکل مال به باطله. میگه اگر رفتی فلان کس رو کشتی، آدم بیگناه، آمدی من فلان مبلغ بهت میدم، خب این حرامه دیگه. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اضافه بر این، لا تعاونوا علی الاسم والعدوان، تعاونه بر اسم و عنوان نکنید، اکل مال به باطل نکنید. اگر در واجبات هم باشه، اجرت بر واجبات حرامه، به اون تفصیلی که در بابش گفته شده. بنابراین با جزء مباحات باشه، یا جزء مکروهات، یا جزء مستحبات، یا جزء مباحات متساوی طرفین، فرق نمی کنه، یه امر جایزی باشه که سودی ازش عائد میشه، یا به خودش عائد میشه، یا به جامعه عائد میشه. حتی اگر بگه من اصلح دار فلان الفقیر فله کذا، کسی که بره خانه این همسایه فقیر منو تعمیر کنه، من انقدر بهش میدم. اینا میب نداره، مکروهات هم شامل میشه. بله علت این که ممکنه اغراضی داشته باشه، اهدافی در مکروهات داشته باشه، اینم شامل میشه. اینم امر پنجم. امر ششم من در لابلای امر پنجم گفتم، بذارید جداش کنم و جدا بگم و امر هفتم رو بذاریم فردا. بله، میگه این نماز تو بخونی انقدر بهت میدم، این نمیتوانی پسر بگی من حقمه. بگه اگر این پولو به من ندی گناه کرد. نه، چون بر واجبات اجرت نمیشود. تشویق، همین که گفتن این تشویق اینجاست، جاله نیست، چون جاله بر واجبات نمیتوان. سادس که لابلای باز بس آمن جداش کنیم، لا یعتبر فی الجعاله ان یکون منفعتا عائدتا الى الجائل. لا یعتبر فی الجعاله ان تکون منفعتا عائدتا الى الجائل. لازم نیست یه منفعتی به جائل برگرده. ادله عامه، هر منفعتی شخصی، اجتماعی، مادی، معنوی، همه اینها در جاله وارده. عدلش عامه، عدلش عام است. المؤمنون عند شروطهم. شما گفتی هر کسی قرآن رو حفظ کنه اینقدر بهش جایزه میدم، فلان مبلغ، بسیار خوب، باید بدی. کسی که خانه این همسایه را فقیره برود خانه رو تعمیر کنه، من فلان مبلغ پول بهش میدم، باید بدهی. بنابراین لازم نیست حتما منفعتش عائد به جائل باشه. حالا ممکن منفعت معنویش، بله، ثوابش به او برسه، ولیکن ظاهرش منفعت عائد به دیگریه. حالا ثوابش به او میدن و خدا پدرش بیامازه میگن و اینها. این شش تا هفتمی بمونه، نتیجه گیریش هم انشاءالله فردا میخوانیم. و سلام الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.